ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نوید افکاری قهرمان کشتی اعدام شد. قیمت دلار در بازار ارز تهران به 26 هزار تومان افزایش یافت. مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به حدود 400 هزار تن رسید. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. رئیس کل دادگستری استان فارس اجرای حکم اعدام نوید افکاری را تایید کرد. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس با تایید اجرای حکم اعدام گفته است که صبح شنبه حکم قصاص نفس نوید افکاری با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گزارده شد. نوید افکاری چندی پیش در یک پیام ویدیویی خطاب به جامعه جهانی گفته بود:
همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. وحید و حبیب برادران نوید افکاری نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. آنها گفته بودند که زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. در واکنش به اجرای حکم اعدام کمیته ملی حکم اعدام کمیته ملی المپیک روز شنبه اعلام کرد که از اعدام نوید افکاری قهرمان کشتی در ایران شوکه شده است. این کمیته پیشتر خواستار توقف حکم اعدام نوید افکاری شده بود. پیش از این فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم خواستاران شده بود که نوید افکاری اعدام نشود. ساعتی پس از اعلام اجرای حکم اعدام نوید افکاری، این خبر در توییتر به یکی از ترندهای جهانی تبدیل شده و بسیاری از کاربران ایرانی و غیر ایرانی این اقدامات حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در همین باره همکارم بنیامین صدر با من در استودیوی خبر همراه هستن. نگاهی کنیم به آنچه که در فضای مجازی گذشته. بنیامین، در این بخش چه خبر بوده؟ از صبح تا حالا البته شاهدیم همه که چطور مردم هشتگ زدن، ابراز احساسات کردن، ابراز نظر کردن، ابراز خشم کردن، در موارد مختلفی دیدگاهشون رو ارائه کردن در این باره، و معلومه که جامعه غافلگیر شده.
سلام به تو مهرداد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی یک احساس خشم و استیصال تو امان در شبکه‌های اجتماعی از صبح امروز دیده میشه. خشم از این بابت که خب در واقع خیلی از کاربرها که خیلی از افراد ناماشنا هم در بینشون هستند، حالا چه چهره‌های سیاسی یا حتی فرهنگی و هنری، پیش از این درخواست کرده بودند که اجرای حکم اعدام نوید متوقف بشه، اما چنین نشد و به نوع اینطوری وانمود کردن خیلی از کاربرها که این در واقع یک جور قدرت نمایی حکومت هست برای جامعه مدنی و همینطور جهانیان که بگه من از شما نمی ترسم، فکر نکنید اگر درخواستی می کنید من گوش می کنم یا به اون توجه می کنم. خیلی از کاربرها هم خودشون رو سرزنش کردن اون استیصالی که گفتم و اشاره کردن به این موضوع که در واقع خودشون رو گناهکار دونستن، چون اونچنان که باید مسئولیت اجتماعیشون رو در قبال چنین اتفاقهایی به جا نیاوردن. سعید قاسم نژاد درباره این موضوع که در واقع حکومت چرا دست به این کار زده به رغم فشارهای حالا داخلی و جهانی که چهرهای مختلف و طیف‌های مختلف سیاسی هم بهش واکنش نشون دادن، مخصوص یک طیف یا یک جناح یا یک گروه نبود، نوشته که مباشران جمهوری اسلامی دلیلی برای عقب نشینی در برابر خواست مردم نمی‌بینند و به نوعی دهنکجی می‌کنند به این خواست، چون فشار جدی رو احساس نمی‌کنند. اونی که حکم اعدام میده، اون که تایید می‌کنه و توجیه می‌کنه و اون که اجرا میکنه نمیترسه، چون مطمئنه نه امروز و نه فردا تاوان متناسبی دریافت نخواهد کرد. این در حالیه که خیلی از در واقع همونطوری که تو هم اشاره کردی مجامع بین المللی حالا ورزشی یا حقوق بشری به نوعی جمهوری اسلامی رو مسئول دونسته بودن و از عواقبش هم صحبت هایی شده بود، مثلا فدراسیون جهانی کشتی یا کمیته کمیته جهانی المپیک به این موضوع در واقع واکنش نشون داده بودند و از ایران خواسته بودند که این کار رو نکنه چون ممکنه تبعاتی داشته باشه. حالا اینطور که این کار برنوشته میگه اینها چون بیشتر در واقع مقام صحبت هست و به عمل نینجام میده تا کنون، جمهوری اسلامی خودش رو موظف نمیدونه که در واقع نگران بشه از این خواست جهانی. کاربرهای دیگری هم در واقع اشاره کردن به اون استیصالی که گفتم. مثلا نعیمه دوستدار در توییترش نوشته که نوید افکاری اعدام شد و ما مثل همیشه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. جمهوری اسلامی تک تک ما رو با این خبر اعدام کرد که دیگه در واقع نخواهیم ازش که اعدام نکنه. بخش دیگری از کاربرها هم اگر بخوایم حالا تقسیم بکنیم، مرداد اشاره کردن به این دوگانه اصلاح پذیری یا در واقع اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی، مثل امین ثابتی یا کاربرهای دیگه. مثلا امین ثابتی نوشته که جمهوری اسلامی در واقع به این حرف توجه نکرد و به این درخواست مردم توجه نمی‌کنه که زندانیان سیاسی و متهمان سیاسی و امنیتی و عقیدتی رو اعدام نکنه و این نشون میده که جمهوری اسلامی اساسا اصلاح پذیر نیست و علاقه هم به اصلاح نداره. در واقع سرزنش کرده امین ثابتی یک جور کسانی رو که سعی دارن اصلاح پذیر جلوه بدن.
خیلی سپاسگزارم از تو بنیامین صدر، از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود و با اون نگاهی کردیم به آنچه که به طور کلی در فضای مجازی در حال نوشته شدن و ارائه نظر هست از طرف کاربران فارسی زبان که عموماً حاکی از همینطور که بنیامین گفت نوعی سرخوردگی، نوعی استیصال و در این حال خشم متراکمی است که در این فضای مجازی به چشم دیده میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. چند رسانه و کانال تلگرامی که اخبار مربوط به نرخ ارز در ایران را منتشر می‌کنند روز شنبه گزارش دادند که قیمت دلار در بازار ارز تهران به 26 هزار تومان رسیده است. این دومین بار طی دو ماه گذشته است که نرخ دلار آمریکا به 26 هزار تومان می‌رسد. با این وجود خبرگزاری دولتی ایرنا از ورود دلار به کانال 23 هزار تومان خبر داده است. در پی نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی تلاش کرده که با تزریق مقادیری ارز به بازار از بالا رفتن بیشتر و نوسانات شدید نرخ ارزهای خارجی جلوگیری کند. علاوه بر این اقدامات، مقام‌های نیروی انتظامی و قوه قضاییه اقدام به بازداشت افرادی تحت عنوان اخلال در بازار ارز کردند. با این همه این اقدامات تأثیر چندانی بر قیمت ارز نداشته است. از ابتدای فعالیت ستادهای انتخاباتی، رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بحث دخالت هکرهایی از روسیه، چین و ایران برای اختلال در روندان مطرح شده. شاهین بشیری در این باره گزارش داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید گزارش‌ها از تلاش هکرهای ایرانی برای هدف قرار دادن افراد و سازمان‌های فعال در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا مضحک است و برای تهران اهمیتی ندارد که چه شخصی در کاخ سفید ریاست می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده روز جمعه 21 شهریور همچنین دولت آمریکا را متهم کرد که دهه‌ها در انتخابات کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت کرده و نمیتواند خود چنین ادعایی را مطرح کند. گزارش مربوط به دخالت هکرهایی از ایران، روسیه و چین البته توسط دولت آمریکا مطرح نشده، بلکه روز پنجشنبه 20 شهریور تام برت معاون شرکت مایکروسافت در مطلبی که در وبسایت این شرکت منتشر کرد نوشت که فعالیت این هکرها نشان می‌دهد گروه‌های خارجی تلاش‌های خود را برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 تشدید کردند. بر اساس گفته ای وی نه تنها نامزدها و کارمندان ستاد انتخاباتی آنها بلکه مشاوران این افراد نیز هدف قرار گرفتند. پیش از این مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر هکرهای چین، روسیه، ایران و حتی کره شمالی گفته بود آنها در این زمینه بسیار دقیق و شانه به شانه یکدیگر عمل می‌کنند.
Potentially the North Koreans. I mean, these are countries and other countries who may be, you know, quote unquote, our allies because they can.
تام برت معاون شرکت مایکروسافت همچنین تصریح کرده که گروه مرتبط با بخش اطلاعات نظامی روسیه که مسئول هک ستاد مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات در سال 2016 بود، اینک اقدامات خود در حملات سایبری به اهداف مرتبط با انتخابات آمریکا از سر گرفته و کوشیده است تا به کامپیوترهای 200 نهاد از جمله ستادهای انتخاباتی و مشاوران آنها نفوذ کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به رغم اینکه مقام‌های اطلاعاتی آمریکا ماه گذشته گفته بودند که روسیه به دونالد ترامپ و چین به جو بایدن تمایل دارند، اما مایکروسافت میگوید هکرهای چینی افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی جو بایدن را نیز هدف قرار دادند. این مقام مایکروسافت در ادامه گفته است هکرهای مورد حمایت حکومت ایران بین ماه‌های مه و ژوئن تلاش‌های ناموفقی برای حملات سایبری به مقام‌های ستاد انتخابات دونالد ترامپ داشتند. مقام‌های دولت ایران به ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در طول دو سال گذشته بارها از ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا ابراز نارضایتی کرده و تمایل خود را برای ریاست جمهوری فرد دیگری به جز دونالد ترامپ نشان دادند. امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری مقیم لندن پیش از این در مورد امکان و نحوه عمل کرده هکرها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به رادیو فردا گفته است:
بحث در مورد این که آیا میتونن کشورهای مثل چین، روسیه و ایران در انتخابات 2020 امسال آمریکا مثل انتخابات 2016 تاثیر بذارن امکانش هست، ولی بحث این که چجوری انجامش خواهند داد، خب روش‌های مختلف وجود داره. مثلا در مورد چین و روسیه حدسی که زده میشه ممکنه دوباره برن سراغ حساب‌های افرادی که در کمپین‌های انتخاباتی شرکت می‌کنن و سعی کنن اونا رو هک کنن و اطلاعاتو به صورت عمومی منتشر کنن، دقیقاً اتفاقی که در سال 2016 برای دموکرات‌ها افتاد. ولی در مورد ایران بیشتر حدسایی که زده میشه این استش که کمپین های دیس انفورمیشن میس انفورمیشن همون انتشار اطلاعات غلط راه بندازن و مثلا اگر فرض کنیم حالا گفته شنیده هایی هست که اگر بخوان بایدن برنده انتخابات بشه سعی بکنن که کمپین های راه بندازن علیه ترامپ و اطلاعات غلط در مورد کمپین ترامپ منتشر کنن. این کلیات داستان هستش.
در همین حال مقام‌های امنیت سایبری در آمریکا به CNN گفتند مایکروسافت توانسته فعالیت هکرهایی برای دستیابی به ایمیل‌های افراد مرتبط با ستادهای انتخاباتی را رصد کند، اما شواهدی در دست نیست که مجموعه‌های مرتبط با سیستم انتخابات در آمریکا هدف قرار گرفته باشند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تأکید کرده است چین گسترده‌ترین برنامه را در بین کشورهای جهان برای دخالت در انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده دارد. آقای اوبراین همچنین تأکید کرد که آمریکا برای چینی‌ها، روس‌ها، ایرانی‌ها و برخی دیگر از کشورهایی که نام آنها را اعلام نکرد، روشن ساخته که هر تلاشی برای دخالت در انتخابات آمریکا با عواقب خارق‌العاده روبرو خواهد شد. روسیه و چین در ماه‌های اخیر پیوسته هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا و یا حملات سایبری به نهاد و سازمان‌های سیاسی آمریکا را رد کرده‌اند.
شاهین بشیری گزارش میداد. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 2100 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر روز شنبه خبر داد و گفت مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 400 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین با اشاره به اینکه نزدیک به 120 تن از مبتلایان هم جان باختند، شمار کل جان باختگان را بیش از 23 هزار تن اعلام کرد. آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کرونا در ایران همواره از سوی کارشناسان و حتی برخی مقام‌های حکومتی مورد تردید قرار گرفته است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و نماینده دولت افغانستان روز شنبه در مراسم مقدماتی مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر خواستار اعلام آتش بس بشردوستانه و صلح پایدار در این کشور شد. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، مذاکرات رسمی میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان روز دوشنبه شروع خواهد شد. عبدالله در سخنانش گفت که آتش بس بشر دوستانه باعث می شود تا کمک ها به تمام افغانستان برسد و مردم از آن بهره ببرند. در سوی ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که این گروه خواهان ایجاد نظامی اسلامی در افغانستان است. همچنین مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در مراسم آغاز مذاکرات صلح افغانستان به دوحه رفته گفت انتخاب سیستم سیاسی آینده افغانستان انتخاب خود افغان هاست، اما دموکراسی بهترین روش است. 18:15 به وقت تهران است و پایان این بخش خبری. از شما سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.